بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام بر شما بزرگواران و سروران عزیزم، انشالله که سرزنده باشید و سرحال و بانشات. من به ایتا سر زدم، دو سه نوبت بعضی از دوستان پرسش داشتن، گفتم بفرستید توی گروه. الان هرچه به ایتا سر زدم متاسفانه خط نداد که ببینم پرسش های عزیزان چی بوده. این بحث قبلی ما اواخرش یه مقدار در حاله ای از ابهام رفت و نیاز به توضیحات داره. اون بخشی که مربوط به قرآن بود، خلاصه کلام اینه که علامه شهید مطهری فرمودن ما در یه لیست آیات مربوطه به فلسفه ارسال رسول را بررسی میکنیم و در یه لیست دیگه دسته دوم را. دسته اول همش از مقوله های معنویه، مثلا ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. آب تو هر امتی ما رسولی فرستادیم که برید خدا را پرستش کنیم. یا راجب رسول خدا فرمود یزکیهم و یعلمهم الکتاب. باز مقوله معنویه، انما انت مذکر، تو یادآور هستی، چیزهایی از این قبیل. اما به یه آیه برخورد میکنیم خیلی تعجب میکنیم که خداوند فرماید ما رسولانمون را با بینات فرستادیم تا مردم برای قسط برخیزند. 25 حدید لیقوم الناس بالقسط. مرحوم علامه شهید مطهری بحث قشنگی کردن، ما دفعه قبل خیلی توضیح دادیم. ایشون میگن آیا انبیا اهدافشون 50-50 بوده؟ یعنی 50% هم و غمشون معنویت بود، 50% هم عدالت اجتماعی و معیشت مردم و مردم به حقشون برسن. و ایشون فرموده بودن که آیه 25 سوره حدید که میفرماید تا مردم برای عدالت و قسط برخیزند مقدمه است برای عبادت خدا، مقدمه است برای یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. منتها دو نوع مقدمه داریم، مقدمه ای که ارزش ذاتی ندارد، مثل نردبان که میذارید کنار دیوار و میرید رو پشت بام، نردبان شد مقدمه ولی ارزش ذاتی نداره، صرفا عالیه، ابزاریه، عالی نه عالی. ولی بعضی از مقدمه ها عالیه با عین، یعنی خودش ارزشمند است و شما را به ارزش متعالی تری هم میرساند. جان کلام، انبیا میان که عدالت در جامعه پیاده بشه، یا ارزش الهیه، مردم به حقوقشون برسن، به معیشتشون بپردازم. فیأمن المظلومون من عبادک، قشنگ بندگان مظلوم امنیت پیدا کنن تا اون عبادت فراهم بشه. اون عبادت ذل مقدمه است ولی قسط مقدمه است، منتها نه مقدمه ای که ارزش ذاتی ندارد، خودش ارزش ذاتی هم دارد. مثالی که دفعه قبل زدیم، مثلا ریاضی یک برای ریاضی دو، هم ارزش عالی دارد هم ارزش عالی، هم خودش معلومات هست هم زمینه را فراهم میکنه شما به ریاضی دو برسید. عدالت با عبادت هم رابطهش چنینه. این جان سخنی بود که بعد از قرآن میگفت. بعد گفتیم در خطبه اول نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمودن فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه، خداوند رسولانش رو انبیاش رو به سمت توده های مردم فرستاد برای دستیابی به یک سری هدف ها. این هدف اول را تا حدودی توضیح دادیم، ولی ذاتاً یه ذره ابهام داشت و اون تعبیر این بود: لیستعدوهم میثاق فطرته. این کتاب برشانه های اقیانوس صفحه 13، اون بخش عربی، پاراگراف دوم، خداوند می‌فرماید که فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته، تا اینکه از مردم بخواهند که چه کار کنند، اون ادای فطرت بکنن، از اونا بخواهند. استدعا دفعه قبلم گفتم گاهی باعینه که به معنای درخواسته. استدعا دارم آقا این کار رو نکنید، یعنی دعوتتون میکنم، ولی استدعا با همزه که این نداشته باشه اصلش اداست. ادا یعنی پرداخت کردن، یعنی یه دینی گردن شما هست باید پرداخت کنید، لذا میگن ادای دین. اگه دقت کنید ادای دین. خب چرا مبرنش تو باب استفعال؟ برای اینکه انبیا میخواهند طلب کنن. اصلا باب استفعال بیشتر برای طلبه، بیشتر برای طلبه، یعنی میگن استخراج، یعنی طلب میکنی که این مواد از زمین خارج بشه، استخراج نفت. نمیگن خروج نفت، که میگن استخراج نفت، یعنی شما تلاش میکنید که نفت بیاد بالا. اگه اون گازا رو در نظر بگیریم، میگن گازهای زمین اگه نبود نفت اصلا مغروم به صرفه نبود. نفت اون گازه اخراج میکند گازا رو، نفتا رو اخراج میکنند. ما زمین سازی میکنیم که این نفتا خارج بشه، به این اصطلاحاً میگن استخراج، یعنی تلاش برای خروج نفت از زمین. خب استدعاین چه؟ یعنی انبیا از مردم میخواهند که آقا برو این بدهی تا بده. بدهی چیه؟ میثاق فطرته. میثاق فطرته را عزیزان من اینطوری میخوام بگم، صفت به موصوف اضافه شده است. یعنی چه؟ حالا خیلی عزیزان که حاضرن در همین گروه از فضلان میدونن، میثاق فطرت اصلش اینطوری بوده: فطرتی که میثاق است، یعنی این صفت رو داره، پیمانیه. این فطرتی که شما دارید حالت پیمانی داره، یعنی یه پیمان با خدا بستید. بعد خداوند از تعمیر می‌فرماید میثاق فطرت، یعنی فطرت هست خدا بهت داده، این توش یه پیمانی با خدا بسته ای. من از این تعبیر امام فهمیدم که خود فطرت بشری نوعی پیمان با خداست. خود پیمان، بله، تعجب نکنید وقتی که مثلا حشره عام و فیل میگن احساس مرگ بکنه، میره لب آب یه کرم را میاره بیرون، یا آمپول بیهسی موقت بهش میزنه، روش تخم گذاری میکنه، بعد خودشم میمیره، بچه ها میبینن گوشت فریز شده قشنگ آماده میخورن. و جالبه اینا هم هنگام مرگ همین کار رو میکنن، میرن دوباره یه کرم رو میارن بیهستش میکنن، تخم گذاری میکنن. اینو بهش میگن هدایت غریزی. ما یه نوع هدایت وحیانی داریم، یه نوع هدایت فطری. یعنی فطرت قشنگ بهت میگه یه خدا هست. من دقت کردم گربه تو حیات داره بازی میکنه، از یه جا نامرئی یه چیز میندازی، اول نگاه میکنه کی این کارا کرد، یعنی اول دنبال علت میگرده، یعنی دنبال علت رفتن تو ذات حیوانات هم هست. شما اگر دم گاوان بگیرین تکون بدین، سرشو برمیگردونه، کیه که داره دمشو تکون میده؟ نمیگه این خواب است، این خیال است، این باد است، میگه کیه داره تکون میده؟ خب ما تو ذاتمون و فطرتمون نهفته است که باید دنبال خدا بگردیم و دنبال یک خدا بگردیم. انبیا اومدن که به بشر بگن فطرتت باید احیا بشود. جلسه قبل اشاره کردیم به یه بحث سختی به اسم عالم زر که آیت الله علامه طباطبایی اعتقاد دارن که این عالم که ما توش زندگی میکنیم نازل شده یه عالم بالاست، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. اون شعر معروف، اون حکیم بزرگ گفته از صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. میگن عالم ناسوت، عالم طبیعت، نازل شده ی عالم ملکوته. ولذا خدا میگه حتی آهنم ما نازل کردیم، انزلنا الحدید، قرآن رو نازل کردیم. هیچی نیست مگر اینکه خزائنش پیش ماست و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. و ما با اندازه نازل میکنیم. که بنده عرض کردم این نظر علامه است، همه نظرشون این نیست. مثلا آیت الله مکارم میگن کی گفته ما تو اون عالم پیمان بستیم با خدا؟ خب حالا آیه الستو بربکم چی میگن در سوره اعراف که خدا از بنی آدم و ذرات بنی آدم میثاق گرفت که آیا من خدای شما هستم یا نه؟ الستو بربکم؟ قالو بلا، گفتن چرا تو خدای ما هستی. من دقت کردم که این متن امیرالمومنین لیستعدوهم میثاق فطرته داره ظریف میگه که پیمان همین فطرته. یعنی اینطور نبوده که یه جمع بشید با خدا و خدا بگه من پروردگار شما نیستم. خدا وقتی میپرسه ما بگیم که بلا، بله تو هستی، اختیار داری، خواهش میکنم. الستو براب بکن؟ قالو بلا. آقای مکارم رد کردن بحث عالم زر را. علامه طباطبایی میگن عالمی وجود داشته که البته منافات با اختیار فعلی ما ندارد. چون بعضی دوستان حس کردم انتهای بحث را خیلی متوجه نشدن، به خاطر بیان قاصر بنده گفتم یه بار دیگه این انتها را توضیح بدم. و اما سایر اهداف انبیا، یک و یذکروهم منسی نعمته، اومدن نعمتهایی را که مردم فراموش کرده اند به یاد اونها بیندازن. من یادم نمیره یه موقعی یه فردی خیلی بدی میکرد، من گفت که افسردم، اصلا حوصله ندارم، من از اولش هم بدبخت بودم، حالا شوهر خالم هم مثلا این مشکل رو پیدا کرده، آقا نوه خواهرم هم فلان بیماری رو گرفته، داداشم فلان، ما داشتیم یعنی خبرهایی که به من میرسه 80% مال نابسامانی هاست. بعد یه دفعه به ایشون گفتم شما فعلا تو خیابون را میری یا نه؟ گفت آره را میرم. گفتم قشنگ میتونی آب بخوری؟ گفت آره. گفتم کرونا که نداریم؟ گفت نه. گفتم مامانت زنده است؟ گفت آره. من باباتون زنده؟ گفتم آره. گفتم شما صبح زود که میخوای بری سر کار 3 جا برو سر بزن، بعد برو سر کار، اول بهزیستی، این بچه های معلول را که نگهداری میکنن، 2 سرای سالمندان، بعدم اورژانس بیمارستان کاشانی. من وقتی از اورژانس وارد بیمارستان میشم آخ دکتر بدادم، برای اینا خوباشون میتونن داد بزنن، گو بران خشک هنوزش نفسی می آید، دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است. اوناییشون که دیگه مادر تو صورتش میکوبه، اینا رو که یه نگاه کردی یا هیچ کارم نمیخواد بکنی، بیا قشنگ پرایده تا سوار شو و برو سر کار. گفت راست میگی؟ گفتم من سعی کردم دروغ نگم. مرد حسابی، تو اون سر خالی لیوان همش داری میبینی، اون بخش پرش رو ببین، اینقدر تذکر نعمتهای خدا مهمه که یکی از رسالتهای انبیاست. هی به مردم بگن آب چی؟ حتی بعضی موقع جان دادن فرشته ها میپرسن در چه حالی بودید؟ بعد میگن که کنا مستضعفین، ما در ضعف افتاده بودیم، بیچاره کرده بودن ما را، به ضعف کشان. بعد فرشته ها میدونی چی جواب میدن؟ علم تکن ارض الله واسعه فتوها جروفی ها، زمینه خدا وسیع نبود؟ من گاهی از اصفهان که میرم شیراز 6 ساعت همش بیابون، یه 5 کیلومتر یه شهر شروع میشد و یه 100 کیلومتر بیابون. آقا تو مدینه به ظلم کردن، پا شدی میادی کوفه، پاسپورت نمیخواست قدیما، که اینجا ظلم میکنن به پاشو برو. تو دنیا الان مهاجرانی هستن به یه دلایلی، 400 هزار نفرشون فقط رفتن تو آلمان از سوری ها 1 میلیونشون اومدن تو لبنان، دیدن اونجا اینطوریه. خدا میگه ما سرزمین هامون وسیعه، اگه وظیفه جهاد دارید باید وایسی جهاد کنید. خداوند ببینید چند تا مهاجر را چقدر تجلیل کرده، سوره ای به اسم کهف اونها نهاده. انهم فتیتون آمنو به ربهم و زادهم هدا، خداوند هدایتشون رو افزون کرد. اینقدر مهم نعمت ها. داشتم صبح می نوشتم، یه تحقیقی بود، گشتم تو احادیث، دیدم گفتن که شما قدر امنیتتون رو نمی فهمید. یکی از طلبه ها به من گفت که ما تو جنگ بودیم، یه لحظه افتادیم تو محاصره، گفت در حد 10 دقیقه من فهمیدم اسارت یعنی چه. بعد از محاصره خارج شدیم، گفتم یا امام زمان، ما اختیار الان دست خودمونه. بله، ما 18 ساله داشتیم در زندانهای بغداد یا غیر بغداد، میگن 10 سالش انفرادی بود، تاریکی مطلق، یعنی تشخیص نمیداد الان روزه یا شبه. من حضرت عالی قشنگ از خونت میای بیرون، قشنگ میخوابی، مامانت میگه این بطری آبم به بالا سرت، تشنت میشه، بابا جون نخوای، مامان جون نخوای پاشی بیای. یکی از رسالت های انبیا اینه که به مردم بگن نعمت های موجود رو قدر بدون. من گاهی اونقدر باور کن دلم برای مورچه ها میسوزه، تو حیات شروع میکنن به 1000 امید لونه میسازن، خاکا رو میارن بیرون، بعد یه دفعه خانواده ها، من تو خونه که اجازه نمیدم، شلنگ ها میگیرن، تمام این ها میرن تو کفشور، میرن نابود میشن. یا میازار موری که دانه کش هست، که جان دارد و جان شیرین خوش هست، گفت جلوی یه جیان میخواست از تریلی بزنه جلو، تریلره توی آینش دید که جلوی جیانه نوشته میازار موری که دانه کش هست، که جان دارد و جان شیرین خوش هست. بعد این جیانی پارا گذاشت رو گازو، رفت از تریلر زد جلو، و شیشه عقب شد دید نوشته که فلفل نبین چریزه. این تا حالا دست کم گذاشتی رو موتور جیان. حالا واقعا حساب کنید، ما اینطور نیم، درسته بعضی در معرض سیلن، ولی چقدر خدا بشر رو استعداد داده، چقدر آرامش داده. من یه روایت دیدم خیلی تکون داد من. امام علی فرمودن کسی که ادای افراد گرفتار را در بیاره خدا باید مبتلاش میکنه. خیلی گرفتاری. حالا اینطور یه ذره تا یه ذره شو میچشونم به تا بفهمی که گرفتار نیستی تو. من خیلی را با همین سبک آرامش دادم. گاهی به طرف میگم ما بچه بودیم، خدا را گواه میگیرم، خدا را گواه میگیرم، آرزو بود یک ریال مثلا تو جیب من باشه. گاهی رویایی بود برام یک ریال. مثلا یه دفعه یک کاری برای کسی میکردیم یک ریال و نیم بهمون میداد، 30 شاهی میگفتم، 20 شاهی میشد یک ریال. بنگ خوشحال میشدیم، نمیدونستیم چی کار بکنیم. حالا طرف باباش گاهی میگه که خب حالا میدونم اینقدر به حسابت یا خودت کار میکنی. ما امکان کار نداشتیم، بچه بودیم، کوچیک بودیم، پدرم توی سن بالایی بود، من 8th فرزند خانوادم. اینه که من فکر میکنم یادآوری نعمت ها یکی از عوامل آرامش بخش است که باید قدرش رو بشناسیم. سومین رسالت انبیا و یحتجو علیهم به تبلیغ. یحتجو احتجه یعنی حجت انتخاب کرد. حجت چیه؟ اونیست که باش استدلال میکنیم. مثلا میگیم که آقا ما مستضعف در زمین بودیم، فرشته ها میگن زمین های خدا وسیع نبود، به این میگن حجت. به وسیع بودن زمین های خدا میگن حجت. آقا ما گمراه شدیم، این همه علما نبودن، تو هی میگفتی من از آخوند بدم میاد، میرفتی دم یه مسجد، بابا خوبای محله دارن میرن، یه عمر این آقا تو اون محل داره نماز میخونه، به خدا تبلیغات کردن علیهت، برو ببین، برو زندگیشو ببین. این حجت است. آقا ما نشد خدا را بشناسیم، آقا مگر 14 نور پاک نبودن، اینا حجت هست. منطقه بعضی این حجت ها خیلی قوی ترن، مثل 14 معصوم، مثل قرآن، مثل نهج، مثل صحیفه، روایات، علمای بزرگ، عرفا، اینا حجت هست. یعنی ما یحتج به حقایقی که با اون علیه تو استدلال می آورن. ولکل حجت علی فی جمیع ذالک ولا حجت علی، که بعضی ها تو دعای کمیل اینا اینطوری می خونن، ولکل حمد علی فی جمیع ذالک ولا حجت علی فی ما جرا علی فی قضاک، که من دیدم یه نسخه ای بود فلکل حجت علی فی جمعی ازالک ولا حجت علی فی ماجرا علی. حجت نه که بهش احتجاج می شود، باش استدلال می آورم. عقل حجت است، انبیا حجتن، ائمه حجتن، رویدادها، ایام الله، اینا را استدلال میکنن. کسی توی اتاق تنها تشنه آب خوب براش گذاشتن، بعد میگه آقا مردم اینجا تشنگی، با آب باش استدلال میکنن، میگه ما یحتج به، اون چه که باش احتجاج میکنن. یحتج علیهم به تبلیغ، قرار شد با تبلیغ احتجاج بکنن، یعنی اونقدر آگاهی ها را توسعه بدهند که بشه علیهشون استدلال کرد. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، اونایی که تبلیغ میکنن رسالت های الهی را، یعنی میان به مردم میگن که این وظیفه رو داریم. خب فرصت خیلی کم داریم، من خیلی سریع. و یثیروا لهم دفائن العقول، این خیلی زیباست. دفائن العقول هم صفت به موصوف اضافه شده. موصوف چیه؟ عقول. صفت چیه؟ دفائن، دفاعین به چی میگن؟ جمع دفینه. چیز ارزشمندی که میرفتن تو خرابه قایم میکردن، گنج، به این میگن دفینه. دفاعین العقول یعنی عقل مثل یه گنجینه ایست بیدلی در همه احوال خدا با او بود. او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. بعد میگه آقا جان تو گنجینه تو درونت هست. اون شعر معروف حافظ که در ازل پرتو حسنت تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. و نظائر این، میگه تو دلت یه قلب نهفته، تو سرت یه نمایندگی یه عقل نهفته است. با قدر بدون این گنجینه است. تو نمیفهمی چه میراثی داری. من همش ذهنم داره میتابه که اون شعر حافظ را او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. اون شعر معروف، اون طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. گوهری که از صدف، خیلی برای من این قشنگه. امام میگوین در تعبیرات مختلف و حافظ همینا رو برگردان کرده که گوهری، تو گوهر هستی که از صدف کون و مکان بیرون بود. گوهر تو دریا، تو صدفه. میگه کل هستی به منزله صدفه و تو هدف. تو رو گذاشتن وسط این صدف. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، تو اینقدر ارزش داری که ملائکه غبطت ها میخورن. خدا گاهی پیش ملائکه قیافت ها میگیره. در روایت داریم که خدا پیش ملائکه میگه ببینید بنده منو چه ناز ایستاده، از بستر خواب پاشده اومده، هیچ کم نبود مجبورش کنه، عشقش بلندش کرد. میبینی چطوری عشق میریزه، چطوری گریه میکنه. تو اینی خارج از صدف کون و مکانی. بعد اینی که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. اومده بود به اینه که لب دریا گم شده بودم، گفت نمیدونی من کیم. گفت بدبخت، تو از صدف کون و مکان بیرونی. عقل خیلی مهم عزیزان. شما اول بهار رو ببینید، اول اصول کافی رو ببینید، اول خیلی کتاب های حدیثی همینه. وافی من داشتم بردم وقف کردم، همون اولش بحثای عقل، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. بهشت با این به دست میاری، سعادت با این به دست میاری، حقایق برات روشن میکنه. وقتی عقل و دین و حیا را بر حضرت آدم عرضه کردن، اون فرشته گفت یکش انتخاب کن، اون دوتا میره. ستا آوردیم، یکش که انتخاب کنی اون دوتا میره. بعد دست گذاشت رو عقل، بعد اون فرشته به عقل و دین، به دین و حیا گفت برید. بعد اینا گفتن نه نه نه، ما مأموریم هر کجا عقل باشه ما هم باشیم. زرنگی کرد، زبلی کرد، دست گذاشت روی عقل، اون دوتا هم بایستادن. خیلی مهمه. ولی بعضی ها فقط میخوان بر عقل متوقف بشن. یه کلیپی از شهید بهشتی هست که عقل میگوید بخور، عقل میگوید بیا شام، عقل فلان، عشق میگوید فلان. یا حالا یه ذره من نقد ملایمی دارم، این بخور و بیا شام دستورهای پایین عقله. دستورهای بزرگ عقل اینه که برو تابع عشقت بشو. کی اینا دستور میده؟ عقل اوکی نمیکرد طرف نمیرفت. درست مدعیست، درست میخواد به تماشاگه راز بیاید. عقل میخواست که آید به تماشاگه راز، مدعی خواست که آید به تماشاگه راز. دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. گفت عزیزم شما حالا برید همون کلاس پایین تر. کلاس عقل در قیاس با کلاس عشق پایین تره. و الا اگه تو دل شب عقل چراغ اتومبیل را نیندازه، شما با همون انرژی میافتی تو کانال، با همون انرژی هایی که عشق بد داده پرت میشی تو کانال. عقل اولح لکس و بلغیه که مرشده. خب فرصت ما تمامه.
بعد اومده که و یروهم آیات المقدره یا المقدره، اومدن آیات الهی رو به اونها نشون بدن. من سقف فوقهم مرفوع.
انشاءالله ما بحث نبوت رو ادامه خواهیم داد. اینم بحث نبوت عامه دو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.